بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 204، صفحه 14. الحدیث الرابع به اسناد عن علی بن حمزه قال قلت لابی عبد الله علیه السلام سمعت شامت شامت الحکم یروی عنکم ان الله عز و جل جسم صمدی نوری معرفتون معرفت رو ضرورتون یمون نبه علا من یشا من خلقه. فقال علیه السلام سبحان من لا یعلم احد کیفه الا هو. بحث این داشتیم که خداوند جسم نیست، صورت هم نیست. در مقابل هشام بن حکم نسبت داده می شد که ایشون معتقدند به جسم بودن خدا، و به هشام بن سالم هم نسبت داده می شد که معتقد است به صورت بودن خدا. بعد با این فرض از امام سوال می شد که قول هشام به جسمیت خدا صحیحه، قول اون هشام دیگر به صورت بودن خدا صحیحه، و امام هم رد می کردن. در هیچ کدوم از آقایی که ما می خونیم جسمیت یا صورت بودن برای خدا قبول نشده. و همین هم ما رو مطمئن می کنه که اصحاب این بزرگواران هم هیچ کدومشون قائل به جسمیت خدا یا قائل به صورت بودن خدا نبودن. تا باید این عامل رو پیدا کنیم که چرا به این دو بزرگوار این دو قول نسبت داده شد. عامل انتساب باید پیدا بشه، و الا مسلمن اینها قائل به جسمیت خدا و قائل به صورت بودن خدا نبودن. که عامل رو گفتیم، اشتباه دیگران و سوء برداشت دیگران بود، یا شاید هم بعضی دشمنی ها در این مسئله دخالت داشته. حالا این روایت چهارم میاد از امام سوال میکنه. راوی هم این جسمیت رو به هشام نسبت میده، هم به امام نسبت میده. یعنی اکتفا نمیکنه که بگه هشام قائل شده به جسمیت، میگه هشام از شما روایت کرده جسمیت رو. نشون میده که داره جسم بودن خدا رو به دو نفر نسبت میده، هم به هشام که شاگرده، هم به امام که استاده. امام جواب میده و در جواب خدا رو از جسمیت منزه میکنه، اما نمیرن تو این بحث وارد بشن که هشام این رو گفته یا نگفته، هشام از ما روایت کرده یا نکرده. نه اثبات روایت میکنن، نه نفی روایت میکنن. همین نفی نشدنش برای ما مهمه. از این نفی نشدن معلوم میشه که به هشام چیزایی گفته، اما اون چیزها عبارت از جسمیت نبوده. و هشام هم روایت کرده، روایتش هم مفید جسمیت نبوده. برداشت مخاطبی جسمیت بوده. این که امام رد نکردن روایت هشام که از مراقبت نکرده، اشتباه از مراقبت نکرده، معلوم میشه یه روایتی بوده ولی روایت جسمیت نبوده. چون اگه روایت جسمیت بود امام جسمیت رو نمی کرد. امام که متناقض هم نمی زنن، یه زمان بگن جسمیت، یه زمان بگن جسمیت. الان که میگن جسمیت سالی رو خبرن هم گفتن جسمیت، لیکن چیزی دیگه گفتن. در بعید هم هست که هشام نفهمیده باشه جسمیت رو گفته باشه. شما موسیقی که شنیده آمده مرکز شنونده ها بعضیشون نفهمیدن و روایت ایشان رو بد نمیشن. اون روایتی که نقل میشه اینه که خداوند جسمی است، صمدی در این چیز است. این باید توضیح داده بشه. بعد دنبالش اینه که معرفت خدا یک ضرورت هست. ضرورت دو معنی داره، یکی بداهت، یکی حتمیت. و ما در اینجا هر دو معنا رو از عبارت استفاده می کنیم و احتمال می کنیم و هر دو جور هم عبارت رو معنی می کنیم. در ابتدا بیان می کنیم که امام نفی روایت نشده، همین جل مسیح این مطلب اولیش که خالصی بود. بعد در مطلب دوم صمدی معنا میشه، نوری احتیاجی به معنا اونچنان نداره، البته اونم معنا میشه. در مطلب دوم صمدی و نوری معنا میشه، در مطلب سوم معرفت او ضرورتون معنا میشه، از مطلب چهارم تا نهم که شیشتا مطلبه بیان امام که تنزیه خدا از جسمیت توضیح داده میشه. یعنی شیش تا دلیل میاریم برای این که خدا ممکن نیست جسم باشه. از توضیح حدیث همین نقطه مطلب که سه تاش مربوط به قسمت سؤال، شیش تاش هم مربوط به توضیح جهانی. که در شیش تایی که توضیح میدیم جواب رو، شش تا دلیل بر نفی جسمیت خدا اقامه میکنیم که تمام این شش تا دلیل از جواب امام برمیاد و استفاده میشه. من مطلب اول رو که از کردن مختصر گفتم، وقتی رسیدم توضیح بیشتر میدم، به تدریج وارد مطالب بعدی هم میشه. حالا عبارت حدیث رو بخونم، صفحه 24 این صفحه 14 صدوق به اسنادش صدوق به اسنادش از علی بن حمزه نقل میکنه که قال قلت لابی عبدالله علیه السلام سمعت و شاهد هشام رو که روایت میکنه از شما که خداوند عز و جل اسمی صمدی و نوری، معرفتش ضروری است، یعنی کسبی نیست، یعنی بدیهی است. شاهدش هم جمله بعدی یمون نوبه ها علا من یشو اون خطر، خدا به عنوان نعمت عظیم، به عنوان منت به هر کس از خلقش بخواهد عطا می کند. این معرفت رو، معرفت خدا دادیه، کسبی نیست، به بعضی عطا می شه به بعضی عطا نمی شه، بر اون بعض که عطا می شه بدون کسب عطا می شه. بدیه این چنینه، نه بدیهیست یعنی به کل احد واضح، بدیهیست به این معنی که کسب نمیخواد. البته ممکن هم است بگیم بدیهیست به معنی این که برای همه واضحه، اونتا برای کسی که روحش آلوده نیست، موانع رو در روح خودش جا نداده، اون وقت این مطلب بدیهی وارد میشه. در هر بدیهی ما همینو داریم، ممکنه انسان روز خودش رو به موانعی آلوده کرده باشه، بدیهی معمولی رو نفهمه. بدیهی لازم نیست حتما مورد فهم قرار بگیره، بلکه مورد فهم قرار میگیره برای کسی که مانعی از فهمیدن اون بدیهی رو در خودش ایجاد نشده باشه. معنای دوم که میکنیم معرفت ضروری حتمی است، یعنی خداوند معرفت خودش رو در فطرت بشر قرار داده و به طور ضروری این امر فطری حاصله، مگر کسانی که این امر فطری رو دفع کنن. اونها هم نه اینکه این معرفت رو نداشته باشه، توجه به این معرفت نخواهند داشت چون دفع نشد و نور این معرفت روح اونها رو روشن نشده، لیلا اونها هم دارای این معرفت هستن. وقتی همون نبه ها علا من یشا، یعنی این معرفت حتمی ظهورش برای من یشا، لیلا وجودش برای همه است. همه رو خدا و فطرت خداشناسی آفریده، اونها هستن که خودشون جلوی فطرت رو میگیرن. از خدا منت میگذارد یعنی ظهور این معرفت رو و صفای این معرفت رو بر کسانشون میخواد نصیب میکنه. دیگران که لیاقت ندارن بهشون نصیبی نمیگه، اگر هم نصیب نمیده همونطور که اشاره شد بر اثر بی‌لیاقتی خودشون، نه خدا مزارعه کنه. فقال علیه السلام، در جواب فرمودن چند جمله دارن که هر کدام از جملات 6 جمله است، هر کدام جدا جدا دلیل بر نفی جسمیت خدا است. سبحان من لا یعلم احد کیفه هو الا، هیچ کس نمیداند که خدا چگونه است مگر خودش. پس کی از خودش در آورده که خدا جسم؟ هیچی نمیدونه خدا چیه. چطوری هشام میتونه بگه خدا جسم؟ وقتی بگه خدا جسمه فهمیده خدا چیه، در حالی که هیچی نمیدونه خدا چیه. بله ما با دلائل میدونیم خدا جسم نیست، اما الان کسی آمد گفت خدا جسمه، این حتما باید بدون خدا چیه، در حالی که جز خود خدا هیچ کس نمیدونه از خدا جسم. لیسه که مثل ایشه، این جمله دوم لیسه که مثل ایشه، یعنی جس نیست، چون اگه جس بود که مثل داشت این هم اجسام مثل همه هست. اگر خداوند جس بود که لیسه که مثل ایشه ساد نمیشه. من نمیشه بگیم جسم خاصه، چون جسم خاص در جسمیت باز مثل داره، برای در جسم خاص بودن مثل نمیشه. و هوا سمیع البصیر، خدا سمیع بصیر هست، جسم سمیع بصیر نیست. جسم بر فرض قوه ادراک داشته باشد با تماس ادراک پیدا می کند، نه با سمع و بصر، با لامسه که تماس ها لامسه تماس زارغم تماسه، اما هیچ وقت جسم سمع و بصر نداره، در حالی که خدا سمیع بصیر. این هم جمله سه بود. جمله چهارون، ولا یو حتی ولا یو هست و ولا یو مست، خدا محدود نیست، محسوس نیست، ممسوس نیست، در حالی که جسم هست و هست تا اینه هست. از خدا من جسم نیست. جمله پنجون،
جسم چی رو نمیشه؟
لا یو جست
توهی نوید هنچ پایی ماشیه داره که به جای لا یو هست لا یو جست،
لا یو جست این تجسس نمیشه، اونم یه جور برم گرده به لا یو هست. تجسس یعنی نمیشه دنبالش کرد، ممکنه کسی دنبالش بگرده ولی تجسس، تجسس اسم نتیجه نمیشه،
دستیابی نیست،
قابل دستیابی نیست. ولا تدره کل حواس ولا یهی تو به هیچ شیء، لا تدره کل حواس جمله پنجمه. خدا رو حواس درک نمی کنه در حالی که جسم حواس درک می کنه، پس خداوند جسم نیست. لا یوهی تو به هیچی اون چیزی به خدا احاطه نمی کند، در حالی که به چیز چیز و چه چیزها احاطه می کند. از خدا با جسم است. اینم جمله ششم. لا جسمون ولا صورتون ولا تختیتون ولا تختیتون. این حالا یا نتیجه حرفای قبله یا تبیین علایه هایون، اینو دلیل مستقل قرار نمی دیم که بشه دلیل هفتون. همون ششتا دلیل که گفتیم هست. بله، تأکید، تأیید، تبیین، هرچی هست و خیلی دلیل مستقل قرارش نمید. با این بیانی که گفتیم معلوم شد که خدا جسم نیست، صورت نیست. لا تختیت، نقش و خطوط و این دور چیزها که برای اجسام وجود دارد برای خدا وجود ندارد. لا تحدید، حد و محدودیتی که برای اشیا هست برای خدا نیست. شرح فی هذا الخبر عموم. این خبر من زیاد توضیح ندارم چون همه توضیحات شرح خاصی میاد، همه توضیحات که نه اون مقدار توضیحی که برای ما امکانش هست. فی هذا الخبر عموم رو سه تا امرش، این عموم نقطه هست، سه تاش مربوط به سؤاله، شیش تاش مربوط به جواب. البته از این سه تا که مربوط به سؤاله، باز یکیش مربوط میشه به جواب. اولی مربوط به جوابه که چرا امام در جواب روایت هشام از خودشون رد نشد، نفرمودن نه از ما چیزی روایت نشد، نفرمودن از ما این رو روایت نشد. این حکایت میکنه که روایتی هشام از این بزرگواران داشته، اینجا روایت جسمیت نبوده، روایت مهم جسمیت بوده. حالا امام اکتفا کردن به بیان این که خدا منزه از جسمیت، یا خواستن توجه نکنن به چه که از هشام نقل میشه و به هشام نسبت داده میشه، بیان خواستن بیان کنن آنچه را وظیفه خودشون که بیان کنن، بیان این که به چه خدایی باید عقیده داشت، این وظیفه شونه که بیان کنن بیان شد. حالا هشام نقل کرده نقل نشده، چه وظیفه شونه که بیان کنن، دنبال این کار نداره. اکتفا کردن به تنزیه خدا چون وظیفه شون بود. این احتمال اول. احتمال دوم میشه دارن خدا رو تنزیه میکنن و با این تنزیه به التزام و به کنایه دارن میفهمونن که نه من جسمیت خدا رو گفتم که هشام از من روایت کنه و نه او به خاطر اینکه شاگرد ما بعد از من از من روایت کنه، بلکه چیزی که روایت کرده غیر از من. و اگه من غیر از این گفته بودم الان خلافشو نمی گفتم. که امام به التزام داره توهمی رو همیشه راوی براش پیشان رو فتح میکنه، یعنی نه تنها توضیح میدهد که خدا جسم نیست و خدا منزه هست، بلکه بلکنایه و بلالتزام میفهماند که این توهمی هم که در مورد هشام شده توهم بیجاییست، نه او روایت کرده نه ما گفتیم. اولها اولین امور این است که امام علیه السلام نفی نکردن روایت هشام از خودشون رو صریحا، قید صریحا رو توجه کنید. در توجیه دوم گفتیم به کنایت و التزام نفی کرد روایت هشام رو، در توجیه اول نفی روایت نبود، ولی مجموع دو توجیه رو که نگاه کنید بالاخره نفی صریح نیست، یعنی در روایت به طور صریح روایت کردن هشام از امام به طور صریح نفی شد. اگر هم نفی شده چنان که در احتمال دوم گفتیم نفی التزامی و کنایی بود. لم ینفع ما روایت هشام از خودشون رو صریحا نفی صریح نشدن فا این مال انه این که نفی صریح نشدن یا به خاطر اینه که اصلا کاری که روایت هشام نداشتن اونی که وظیفه خودشون بوده که عقیده صحیح داشتن به خدا از اون رو بیان کردن یا نه نفی صریح نشدن که نفی زمین داشتن نفی التزامی داشتن فا این مال انه اکتفا فی ذلک یعنی در جواب به سوال سائل استفا کردن به تنزیه و همین هم وظیفشون بوده و راوی هم یعنی سائل هم با همین جواب مطلوب خودش بالاخره رسیده تو زن خودش هم از من فهمیده که ایشان روایتی نکرده و این ما لنه لم یردن هم به حاضر لفظ یا به خاطر این است که ایشان به این لفظ که خدا کسم است از امام چیزی نقل نشده تا امام بخواد بفرماد از ما نقل نشده جواب امام هم نشون میده که ما قالب جسم نیستی شاگرد ما هم که از ما آموخته قالب جسم نیست اما روا ما یوه مزارک روایت نکرده از امام به حاضر لفظ یعنی این روایتی که خدا کسم است از امام روایت نشده بلکه روایت شده مایوه مزالج چیزی رو روایت میکرده که مهم جسمیت خدا بوده امام کاری نداره که حالا هشام روایت کرده یعنی اون توهم رد وقتی توهم رد شد به التزام نسبتی که به هشام داده شده رد میشه روایتی که ادعا میشود هشام از امام نرسده به این بیان به این لفظ رد میشه تنزیه خدا که مشروب اثباتش مکتوب بوده ثابت میشه فرد امام این توهم را و طریق رد کردنش این بوده که تسبیح کنن خدا را تنزیه کنن خدا را وقتی خدا تسبیح میشد تنزیه میشد جسمیت ازش نفی میشد دیگه جا برای این توهم باقی نمیمون که خدا جسم است یا امام فرموده که جسم است یا هشام نام کرده که جسم است و به براعت انفسه هم یعنی این توهم رو رد کردن به این که خدا رو تسبیح و تقدیس کردن و به این که خودشون رو هم تبرئه کردن از توهم این چنین حرفی در بارشون که گفتن ما هم نگفتیم چون اگر ما جسمه تا قبل گفته بودیم جانه در نمیشد ما چه تناقض بویی نمی کنیم اگر قبلا گفتیم جسم الان رو میگیم جسم بنابراین وقتی الان دارم میگم جسم نیست بدون که قبلا نگفتم جسم است پس داره خودش رو امام تبرئه میکنه در فیهشام از دار فیهمه براعت انفوز من توهم ذلک فیهم بر توهم ذلک فیهشام یعنی حتی خودشون رو تبرئه میکنن از اینکه به هشام هم شرفی زده باشن یا دیگه به برعت انفسهم رو در این بعد از بل نمیاریم میگیم بلکه برعت بلکه توهم آنچرا هم که در مورد هشام توهم میشود در فرمودن و هشام رو هم از ما توهمه فیه از ما توهمه فیه تبرئه فرمودن هشامی که من خیار اصحاب اینهاست و جا نداره جمع که حرف باکر می رو از امام نقل کنه حالا یه نفر بی سوادی می رفت پیش امام کلامی می شده این نقل می کرد می گفتیم سوء برداشت داشته اما هشام که نمی کنیم این سوء برداشت داشته هشام با تنزیهی که ائمه نسبت به خدا داشتن کاملا آشنا بوده بنابراین نمیاد خدا رو جسم معرفی کنه و سیدی و ابتال و حاضر توهم فی بیان جواب به وجوه این سته این به وجوه این سته متعلق به ابتاله متعلق به جواب نگیرید اگر چه متعلق به جوابم بگیرید اشکالی نداره اما متعلق به ابتال بگیرید به نظر من بهتره سیدی او یعنی در سنخط و تو همین حدیث چهارم از رابعه هایی که ما گفتیم به بعد الان ما داریم اوله ها رو میخونیم بعد از ثانی ها و ثالث ها جده اون میشه وارد رابعه ها میشه از رابعه ها این مطلب میاد ابطال حاضر طبعه خواستم تمام این جس بودن خدا. به زودی در همین حدیث در عنوان رابعه ها می آید که ما که امام این توهم را باطل کرده، به وجوه ستا به شیش وش باطل کرده. این مطلب کجا میاد؟ فی بیان جواب، فی بیان جواب متعلق به سرچی. یعنی الان ما داریم در باره همین روایت قسمت در باره قسمت سوالش بحث می‌کنیم، هنوز بیان جواب نمیده. از رابعه ها به بعد بیان جواب میاد و در اونجا می آید ابطال این توهم به شیش وجه. ممکن است به وجود ستر متعلق به جواب بگیرید، ابطال این توهم به زودی در اونجا که ما جواب رو به وجود ستر بیان می کنیم خواهد آمد. هر دو سرسته، ولی من فکر می کنم به وجود ستر رو به ابطال متعلق کنیم راحت تر من. و ثانی ها، دومین مطلبی که میخوام در اینجا بگیم معنای صمد و معنای نوری. از هشام نخونسی که خدا رو جسم صمد نوری قرار داده. جسم معنیش روشن، اما صمد و نوری باید معنا بشه. میفرمد که صمد رو ما قبلا کامل معنا کرده بودیم، معانی متعدد برای صمد گفتیم. از صفحه 103 شروع کردیم، حدیث دوم باب چهارم. البته از حدیث اول شروع شد، 103 نبود. از 103 دیگه مستقیم وارد معنای صمد شد. قبلش سوره صعید رو شروع کردیم به معنا کردن. در حدیث دوم که صفحه 103 بود بعده رسیدیم به معنای صمد. معنای صمد رو قبلش هم گفته بودیم، منتها دیگه اینجا خوب وارد معنای صمد شدیم. یکم خود مرحوم صدوق مطلبی رو در مورد صمد نقل کردن، اما دیگه از تفیق خصویش رو بعد اعتمادات مطلبی در مورد صمد کردن. اینجا هم بحثی در اصول تو همین جلد اوائل جلد بحث در مورد صمد گذشت. معانی زیادی بود، یکی از معانی لا جو فلح بود. اون معنا در اینجا مناسبه. خدا جسمی صمدی یعنی توپر، تو خالی نیست. خب حالا منظور از توپر بودن چیه؟ منظور اینه که برای او تغذیه نیست. این چنین نیست که غذا بخورن، یعنی جسمش تحریم شود و این جسم تحریم رفته رو تبلیم کنه. لا جو فلح، یعنی شکم نداره که تغذیه کنه. یه وقت میگیم لا جو فلح یعنی تو خاله نیست، یه وقت میگیم لا جو فلح یعنی شکم نداره. هر دوش در اینجا ممکنه مراد باشه. و ثانی ها، دومین امری که در این خبر باید مورد بحث قرار بگیره اینه که قد سبقا معنای صمد به کثرتی، زمیر به کثرتی رو برگردید به معنا، یعنی معنای کثیری برای صمد گفتیم. و مراد هناد، یعنی در این روایت از مراد صمد الذی لیس بمجوف، یعنی تو خالی نیست. و لعله، این زمیر لعله رو در اینجا به صمد برگردید، یا به لکسر مجبب برگردید، فرق نمی کنید. و لعله هنا یعنی صمد بودن خدا در این روایت برای بیان این است که خدا اجازه به قضا نداره. پس لا جوف له یعنی شکم نداره. این معنای صمد بود. اما نقل شد که هشام معتقد است به جسم صمدی نوری، مراد از نوری چیه؟ مراد از نوری اینه که این جسم، حالا هر چی که ما از این جسم اراده میکنیم، در کمال لطافت و صفاست اعراض و قواشی جسمیه رو که باعث که احیانا باعث کدورت یا باعث تکثر میشود خداوند ندارد. ببینید جسمیت رو به خدا نسبت میده. اگر شما جسمیت رو قبول ندارید، ولی جسمیت رو نسبت داده میشه، پس نمیتونیم نفی جسمیت کنیم. ما یه به بیان تنزیهی که بعدا میدیم، نوریت نفی جسمیت نمی کنیم. نوریت نفی کدورت و نفی تکثر و امثال ذالک میکنه. لذا ایشون جسمیت رو قبول میکنیم. یه جسم نوری یعنی جسمی که دارای صفاست، جسمیت رو نفی نمی کنه، صفا رو اثبات میکنه. از نوریت صفا استفاده میشه و برای این جسم ثابت میشه. صفا یعنی خالی بودن، صاف بودن. صاف است از آلودگی اولا، صاف است از همراهان و تواشی و عوارض. این معنیش روشون برای نوری میکنه که همون معنای صاف بودن و خالص بودن. این ها یه جسم، جسم خالصی، نه جسم همراه عوارض. و کنون نوریان برای بیان این است که او بر صفاء جسمیت محض است، من دون مخالطه تل اعراض القواش المادیه. بدون این که اعراض رو داشته باشه، بدون این که همراهان و حواشی مادی همراهش باشه. پس جسم هست ولی حواشی ماده همراهش نیست. یعنی اگر هم جسم، جسم خالصه، نه جسم آلوده و نه جسم همراه کسبات، صاف هست از هر دو. البته بعدا در جواب ما این جسمیت هم بر میداریم. الان چون داریم به اون چی که به هشام نسبت داده تراتیب میکنیم و به هشام جسم بودن خدا نسبت داده شده بود، ما داریم جسم اعتماد کنیم. و الان نوری رو ما اینجوری معنی نمی کنیم. نوری به معنی یک جسم صاف معنی نمی کنیم. ما خدا رو نوری میدونیم، ولی نوری به معنی مجرد، نه نوری به معنی یک جسم صاف. اما چون هشام به هشام نسبت داده شده که جسمیت رو قائله، ما اگر میخوام جسمیت رو قائل بشیم، نوری بودن رو زمینه کنیم، نتیجهش میشه که جسمی ساخت، جسمی خالی از این حوادث. این دو مطلب بود از نه مطلبی که درباره این حدیث باید بگیم. مطلب سوم که باز در مورد سوال بار شیش تا مطلب دیگه که مربوطه به جوابه، بمونی انشاءالله در جلسات بعد توضیح بدیم.